بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 307، سطر 17. یکاد نور و معرفت قلب المؤمنه ینطق بما فی سره و یضیء علی من یسره و این لم یکن له منها علم ولا عنها خبر. 19 توجیه برای تمثیل موجود در آیه نور رو میخوندیم. قسمتی از این توجیه خونده شد. رسیدیم به این قسمت از آیه: یکاد و نوره و یزی ولو تمسس ها ولو لم تمسس ها نار. اینو میخوام معنا کنیم. میفهمد که معنای این جمله طبق این توجیه 19 هم اینه که نور معرفت در قلب مؤمن وجود داره و این نور روشنی میده. اشخاصی که اطراف این مؤمنند ولو از اون نور موجود در قلب این مؤمن آگاهی نداشته باشند، ولی از ظاهر این مؤمن متوجه میشند که دارای این نور معرفت هست. پس اون نور معرفت درونی روشنی میدهد، اضاءه میدهد، ولو این که این مؤمن هنوز شروع به حرف نکرده باشه. وقتی شروع به حرف کرده باشه، خب اطلاع میده به اطرافیان که من در قلبم این نور معرفت رو دارم، ولی صریحا نگه دارم، ولی وقتی شروع میکنه به حرف زدن اطرافیان متوجه میشن که او واجد این نور هست. حالا اگر صحبتی هم نکنه، پرده از اون چه در دل دارد بر نداره، باز هم ظاهرش اضاءه میکند و اون نور معرفت رو به اطرافیان نشان میدهد، جلوه میدهد. پس یکاد و زیته ها یوزی، یعنی نور معرفتی که در قلب این مؤمن است، نزدیک است که روشنی دهد، اطرافیان را آگاه کند. ولو لم تمسس هو نار، یعنی ولو اون که خبری از ناحیه این مؤمن نیاد و اطلاعی به اطرافیان ندهد، با وجود این خود وجودش نشون دهنده نور معرفت هست. ولو تقریبا خارج از بحثه، ولی گمان میکنم این داستانی که الان میخوام عرض کنم خیلی مناسب این بحث هست. به عنوان یه داستان عرض میکنم به مناسبت، اگرچه خارج از بحثه. وقتی ابن زیاد وارد کوفه میشه، ایشون حاکم بصره بوده، بعد که کوفه شلوغ میشه خلیفه رو به سمت کوفه میخونه، میگه تا حاکم کوفه باش. وقتی وارد کوفه میشه، بالاخره حضرت مسلم رو پیدا نمی کنه. حضرت مسلم توی خونه هانی بودند. خیلی می گرده، خیلی این در اون در می زنه، پیدا نمی کنه. بعد به معقل که غلامش بوده میگه برو با شیعه ها رفیق بشو، اونا می دونن خونه مسلم کجاست. وانمود کن که طرفدار مسلمی و از این طریق جایگاه رو به دست بیار و پیش من بود. معقل میره توی مسجد، نگاه میکنه افراد رو که دارن نماز میخونن. یه پیر مردی نظرش رو جلب میکنه، میگه این شیعه است. پیش خودش میگه این شیعه است. متانتش رو، طریق نماز خوندنش رو ملاحظه میکنه، میگه این باید شیعه باشه. و میره پیشو، میگه چه تو شیعه هستی؟ میگه بله. بعد جریان بهش میگه من یه چنین چیزی هستم، منم مثلا شیعه، اما دیگه با همون ترفندی که خودش داره میگه منم مثلا به مسلم برسیم، میخوام اظهار ارادت کنم. اون میپرسه از کجا فهمیدیم من شیعه هم؟ میگه از رفتارت، از حالاتت. خب این شخص مسلم نوسجه بوده، اینجا داشته نماز میخونده، سادگی میکنه، متوجه نمیشه که نباید بگه. بالاخره خونه حالی رو آدرس میده و معقلا میره خونه حالی رو، به دست پای مسلم میفته و خلاصه خیلی ظاهرشو آراسته میکنه، فریب میده عملات خود حالی رو. بعدم میره به جریان رو به ابن زیاد میکنه. ابن زیاد وقتی هانی رو دعوت میکنه، هانی انکار میکنه، میگه نه چیزی پیش من نیست. به معقل میگه بیا جلو. معقل میاد، هانی میبینه تش میفهمه جریانه، چه بالاخره جاسوس ابن زیاد بوده. یه همه چی لو میره تموم میشه تا وقتی که دیگه حضرت مسلم میاد و لشکر رو جمع میکنه و دارالاماره رو محاصره میکنه. بعد تهدیدی از جانب ابن زیاد و طرفدار ابن زیاد میرسه، در حالی که چند هزار نفر همراه مسلم بودن، پیش ابن زیاد 50 نفر بیشتر نبودن، میتونستن کار تموم کنن. ولی کوفیان پراکنده میشن و نماز مغربشان هم که مسلم میخونه، اون 30 نفر هم که همراهش بودن اونم میرن و دیگه ایشون ناچار میشه بره شب تو خونه توه. و هانی هم زده بود و حالا یادم نیست کشته بود یا نه، دیگه خونه هانی هم جا نبود. یه جریان تموم میشه، ولی بقیهشو لازم نیست مرز کنه. فقط منظورم این بود که مومن شناخته میشه، مومن شناخته میشه وقتی برن سراغش میفهمن این مومنه. و جالب اینه که مومنین ریاکار هم شناخته میشند که در واقع مومن نیستند، خودشون مومن جلوه میدن، اونام شناخته میشند. یعنی این که ایشون میفهمد، این توجیه کننده میفهمد که مومن ولو صحبت نکرده باشه، نور معرفت در دلش موجوده و خود همین نور معرفت میتابه و اطرافیان میفهمند، ولو اینکه نطقی هم نکنه، خبری هم نده، حرف تقریبا نه تقریبا تقریبا درسته. و بارها من عرض کردم این مطلب رو که چرا اسلام به اعتقاد این همه اهمیت میده که معتقد باش به الله، معتقد باش به پیغمبر. اعتقاد چرا اینقدر اعتقاد اهمیت میده؟ در اسلام 3 چیز ما داریم: اعتقاد، اخلاق، احکام. چرا اسلام به اون اولی که اعتقادی بیشتر از همه اهمیت میده؟ چون اعتقاد همه اون دوتا دیگه رو میسازه. اگه شخص معتقد باشه، اخلاقش طبق اعتقادشه، رفتارش هم طبق اخلاقشه. اخلاق متوسط بین اعتقاد و رفتار. یعنی فقط اگر کسی اعتقاد درست داشته باشه، نه اعتقاد تخیلی، اعتقاد واقعی، هم در اخلاقش تأثیر میذاره هم در اعمالش. یعنی مثل این که ضمانت میشه، بقیهش دیگه ردیفه. اما کسی میخواد در اعمال خودشو درست کنه، اعتقادش ناجور باشه، خب این برفرض هم یه مدت کوتاهی تو اعمال خیر باشه، ولی این دوام نداره. یا اخلاقش، اخلاق شخصی که اعتقاد درستی نداره، یا اخلاق ظاهریه، ممکنه خیلی خوش اخلاقی هم بکنه، ولی در یه جایی این خوش اخلاقی تبدیل به بد اخلاقی میشه. برخلاف مومن که در همه جا طبق وظیفه‌ای که اعتقادش میگوید عمل میکنه. اینا تأثیراتی است که اعتقاد داره. به همین جهت اعتقاد خیلی، اسلام خیلی به اعتقاد اهمیت میده. حالا ایشون هم داره همین میگه، حرف خیلی بلندی داره میزنه که قلب مؤمن که نور معرفت دارد، این نور معرفت رو اضاءه میکند به طوری که اطرافیان حتی میفهمند، بدون اینکه آگاهی داشته باشن از نور معرفتی که در روز متوجه میشن که این فرق میکنه. این حالا ممکنه فرض کنید در یه لحظاتی یه نفری که نور ایمان ندارد خودش رو طوری جلوه بده که نور ایمان ازش به حس بیاد، اما این نمیتونه دوام پیدا کنه، در یه جای خودشو خراب میکنه. برخلاف مومن، مومن واقعی عرض میکنه ما، نه مومنایی که بعضی ها به صورت حالا تظاهره. مومن واقعی کارش دوام داره، در تمام حالات تشخیص داده میشه که این مومنه. صفحه 617 یکاد نور و معرفت قلب المؤمن ینتقو به ما فی سرهی. اون نور معرفتی که در قلب مؤمنه نزدیک است که نطق کند با آن چه در سر این مؤمن است. در سرش اعتقاد هست، در قلبش نور این اعتقاد موجوده، این نور اعتقاد نزدیک است که نطق کند به ما فی سرهی، یعنی سر رو آشکار کند. میدونید که سر باطن‌تر از قلبه، قلب خود ظاهرتره، اون وقت قلب میتونه ظاهر کند اون آنچه را که در سر است. و یوزی او علا من یسحبه، ازاعه کند این نور معرفت بر کسی که مصاحبه با این مؤمنه، که اون اطرافیان متوجه بشن این مؤمن رو. و این لم یکن لهو، ضمیر لهو برمیگرده به من یسحبه، منها یعنی معرفت، یعنی نور معرفت. و این لم یکن، برای این مصاحب منها یعنی نسبت به این معرفت، علمون ولا انهو یعنی علی المعرفت خبرون، با اینکه خبری هم از اون معرفت نداره، خبری از اون نور نداره، علمی به اون نور نداره، بازم یکادو که متوجه نور بشه و از سر این مؤمن آگاه بشه. ولو مؤمن نطق نکرده، یعنی ولو لم تمسس هون نار. این تموشه، این قسمت تموشه. قسمت بعدی آیه نورون الان نوره. این نورون الان نور رو مفصل این توجیه کننده توجیه میکنه به انهای مختلف، چند تا احتمال در موردش میده. احتمال اول اینه که مؤمن بالاخره نور ایمان رو دارد، نور معرفت، نه معرفتی که در مرتبه و در درجه ایمان باشه، چون اون با ایمان فرقی نمی کنه. معرفت بالاتر، شخصی ایمان معرفت به خدا داره و این معرفت باعث شده که ایمان به خدا بیاره، بعد این معرفت رو تقویت میکنه در حدی که متوجه میشه کل عالم فعل خداست و آیت خداست و جز خداوند چیزی در جهان نداریم، همش خداست و بقیه آینه های خدا. بنابراین هر جا نگاه میکنیم خدا رو میبینیم. خب این معرفت از نور ایمان بالاتره، یه معرفتی داریم که به اندازه نور ایمان هر مؤمن اون معرفت رو داره، ولی یه انسانی میرسه نور معرفتی فوق این داره که تمام جهان رو ملاحظه که میکنه خدا رو میبینه، زیرا که یا خداست یا آینه خداست و آینه خدا داره خدا رو نشون میده، همه چیز این آینه داره خدا رو نشون میده، بنابراین نمیشه غیر از خدا چیزی دید. خب این نور معرفتیست بالاتر از نور ایمان. این نور معرفت اگر بر نور ایمان اضافه شود گفته می شود نورون الان نور. پس نورون الان نور یعنی نور معرفت که فوق نور ایمان است. عبارت توجه کنید، نور المعرفت یزید الایمان. یزید الایمان دو معنا داره، یکی اینکه ایمان زیاد میکنه، یکی اینکه اضافه دارد بر ایمان. من اضافه دارد بر ایمان معنا کردم که تا نورون الان نور معنا بشه، اضافه کند ایمان رو، اینم درست. نور معرفت ایمان رو اضافه می کند و نوری می شود علاوه بر نور ایمان. ایمان در حد نوران الان نور می شود. پس یزیده رو به هر کدوم از دو معنا معنا کنید، نتیجه ای که می خوام بگیریم از این عبارت گرفته می شه. توجیه بعدی برای نوران الان نور اینه که انسان مومن نور متابعت از شریعت رو دارد، چون متابعت از شریعت نور ایجاد میکنه و مومن به خاطر متابعتی که از شریعت داره نور و متابعت رو دارد. بعد اگر مشاهده به موفق به مشاهده شد، آن چرا به تبعیت یافت، حالا به مشاهده یافت، اگر این چنین شد، خب نور مشاهده بر نور متابعت غلبه میکنه و میشه فوق نور متابعت و صدق میکنه که نورن علا نور، یعنی نور مشاهده علا، علا یعنی بالا رفت، غلبه کرد نور متابعت رو. و قیل نورن علا نور به این معناست که نور المشاهده یغلب نور المتابعه. توجیه سوم، توجیه سوم، انسان در یه مرتبه‌ای از معالی سلام علیکم، انسان در یه مرتبه‌ای از معالی به علت پی می‌بره، به برهان این خدا رو می‌شناسه، یعنی همه موجودات رو آیت خدا می‌بینه و از طریق این آیت به خدا راهنمایی میشه. پس هر موجودی از موجودات عالم برای اون نوری دارند که نورشون خدا رو نشون میده، اما این نورها متفرقند. مثلا زمین نوری داره خدا رو نشون میده، آسمان نور دیگر خدا رو نشون میده، انسان نوری، شجر نوری، همینطور این انوار متفرقه همه انوارند، هیچ کدام قصق و تاریکی نیستند. کافر تمام این موجودات رو تاریک میبینه، هیچ نوری در این موجودات نمیبینه که این نور رو به خدا هدایت کنه. اما مؤمن تمام موجودات رو منور میبینن به نور الهی و لذا از همه موجودات به خداوند هدایت میشند. پس نور هدایت درشون هست، اما این نور نور تفرقه است، یعنی از خلق به خدا رسیدن. بعد این مؤمن در مرحله بعدی نور جمع پیدا میکنه، نور تفرقه رو داشت، حالا نور جمع پیدا میکنه. نور جمع این هیچی دیگه غیر خدا نمیبینه. اینطور نیست که حالا آیتی ببینه از طریق آیت به خدا برسه، همون وقتی هم که این آیاتی میبینه داره خدا رو میبینه، پی بردنی در کار نیست. همونجا میگه این آینه خداست، اصلا آینه رو نمیبینه که بخواد از طریق آینه خدا رو ببینه، مستقیم خدا خدا رو میبینه. این دارای نور جمعه. خب این قبلا نور تفرقه داشت، حالا نور جمع پیدا کرد، نور جمع غلبه میکند بر نور تفرقه و نورون علا نور میشود، نوری فوق نور دیگر میشود، نور جمع میشه فوق نور تفرقه. و قیل نور الجمع یعلو، بالا میرود، اون علای نورون علا نور داره معنا میکنه. قیل نور الجمع یعلو انوار تفرقه. این سه تا توجیه بود برای این نورون علا نور. توجیه چهارم متوجه کنید، در این توجیه چهارم مراتبی که برای انسان تصور شده چهار تا مرتبه است. البته نه که این گوینده بخواد مراتب دیگر رو انکار کنه، این چهار تا مرتبه رو تذکر میده تا ازشون استفاده کنه. پایین ترین مرتبه، مرتبه صدره، یه خود بالاتر که میریم مرتبه قلبه، بالاتر از قلب که میریم مرتبه سره، بالاتر از سر مرتبه روحه. البته این ترتیبی که الان عرض کردم ترتیبیست که این آقا میگه، این ترتیب ترتیب عرفا نیست، عرفا سر رو بالاترین مرتبه میدونن، صدر مثلا جز حساب نمیارن، ولی ایشون داره اینطوری تصویر میکنه. ثابت میکنه که هر چهار مرتبه نور دارند. و چیزی رو به مرتبه مادون خودشون میدند. روح با نوری که دارد به سمت سر شعاع فردانیت رو ارسال میکنه، شعاعی از فردانیت خداوند، تا بفهماند به سر که خداوند فرد است. بعد سر که نورانی میشه به سمت قلب که مرتبه پایین تر از خودشه نور وحدانیت رو ارسال میکنه. خب حالا سر معتقد شد به فردانیت، قلب معتقد میشه به وحدانیت، بعد قلبم به صدر که مرتبه پایین تره آداب اسلام بمیده، که صدر به آداب اسلام معتقد بشه و مؤمن بعد از اطلاع به آداب به این آداب متعدد بشه. پس چهار تا نور در اینجا موجوده یا سه تا؟ یکی نور فردانیت، یکی نور وحدانیت، یکی هم نور اسلام و آداب اسلام. این سه تا نور موجودند. در دل مؤمن، مؤمن بعد از این که ترقی میکنه نور حقیقت بر دلش میتابه. اون سه تا نور قبلی تحت شعاع نور حقیقت میشند، مثل این که وقتی خورشید میتابه بسیاری از ستاره ها، یعنی همه ستاره ها مخفی میشن و بسیاری از نورهای ظاهری از نور بودن میفتند، یعنی دیگه نور نمیدند. اینجا وقتی نور حقیقت میتابد بر دل مؤمن اون ستا نور در تحت این نور مخفی میشند. ستا نوری که نور فردانیت بود، نور وحدانیت بود، نور آداب اسلام بود، این ستا نور تحت نور حقیقت مخفی میشند و عارف این نور چهارم، این نور چهارم عارف رو از اون سه تا نور فانی میکنه. عارف دیگه توجهی به اون سه تا نور نداره. چرا؟ چون به بالاتر از اون سه تا که نور حقیقت توجه پیدا کرده. این میشه نورون الان نور، یعنی اون نور حقیقت میشود نورون علا نور. اون نور بعد از علا، نور بعد از علا حالت جنسی پیدا میکنه که شامل هر ستا با هم میشه، شخص نیست، جنس نوره. اما جنس نوریست که راهنمایی کننده به خداونده، نورای حسی نیست، نور معنویه. اما اون نور حقیقت دیگه نور خداونده، اون نورا هدایت میکنن به خداوند، این نور خود خداونده، خب میشه نوران الان. وقتی این نور حقیقت میتابد از این مؤمن، دقت کن چی از میکنم، از این مؤمنی که این نور برش تابیده و عرفانی کرده حدوث برداشته میشه. نمیگه امکان برداشته میشه، میگه حدوث برداشته میشه. این دیگه متصم میشه به سمت الحق، متصم میشه به رسم الحق، یعنی علامت حقی پیدا میکنه و کارهایی رو میکند که کار خداوندی است، تصرف در عالم میکنه، از غیب مطلع میشه. اینه دیگه، کارهای خداوندی دیگه، به اذن الله این کارها رو انجام میده. چانه در دامن این نور میفته و خودشو به این نور میسپره و سکون پیدا میکند الان نور. بعد داره بسارت الاحوال و دهشن فی فنا و فنا آن فی دهش، که وقتی رسیدم توضیح میدم، حالا این تیکه رو بخونم. و قیله نور الروح یهدی الاسر، شعای فردانیت رو. خود نور در روح هست، شعایی از این نور که شعای فردانیت ارسال میشه به سر، یهدی الاسر شعای فردانیت رو. و نور از و نور و سر یهدی الالقلب ضیاء الوحدانیه. نور سر هم ضوئی از وحدانیت به سمت قلب میفرسه، بعد نور قلب یهدی الی صدر آداب اسلام. این سه تا نورند، این سه تا نور هستن، موجودند در روح، موجوده در سر، موجوده در قلب، موجوده. شعاها هم سه تا، یه شعا در سر، یه شعا در قلب، یه شعا در صدر. این نورها خب نورهای متکثرند. بعد نور حقیقت میتابه و این شخصی که از طریق این ست نور داشت هدایت به خدا میشد، حالا خود نور خدا رو داره میابه، نور حقیقت بر اون جلوه میکنه. این نور حقیقت غلبه میکنه بر اون ست نور و الان در نظر او فقط همین نور حقیقت هست. فاذا جاء نور الحقیقت غلب هذه الانوار، بر این انوار که چند تا هستند و کلمه نور در آیه قرآن این چند تا رو با هم نشون میده، چون نور در آیه قرآن حالت جنسی پیدا کرد، نه حالت شخصی، تکثر پیدا کرد، کثرت رو داره افاده میکنه. غلب نور حقیقت این انوار رو و افرد العارف عنها، جدا میکند عارف رو از اون انوار. و افناه منها، عارف رو فانی میکنه از اون انوار، دیگه توجه به اون انوار نمیکنه، این عارف مستقیم توجه به این نور حقیقت دارد. و جعله، این نور حقیقت عارف رو قرار میده در محل بقا، چون میدونید بعد از اینکه فنا حاصل میشود، مرتبه بعد از فنا که بقای پدید میاد. حالا میفرماد وقتی که عارف به اون مرتبه بقا میرسه، اون نوری که او رو از سه تا نور قبلی فانی کرده بود، یعنی نور حقیقت، او رو معلحق می سازد، یعنی عارف رو معلحق می سازد که عارف بشه معلحق. وقتی معلحق شد، اوصاف حق رو می گیره، متصم می شه به سمت الحق، مرتصم می شه به رسوم الحق، می شود نمونه حق و کارهایی رو میکند که حق اون کارها رو میکرد. و جعل این نور، یعنی نور حقیقت، عارف رو در محل بقا، یعنی در اون درجه بعد الفنا، او رو قرار میده ملحق. ملحق مفعول دوم جعل هست. ملحق قرار میده یعنی چی؟ یعنی متصمن به سمتهی، متصم به معنی علامت دار. به سمتی یعنی به علامت الهی، یعنی علامت الهی درش ظاهر میشه. او فعل انجام میدهد که مثل فعل خداونده و این علامتیست برای او. مرتسمن به رسمی، نشاندار میشود به نشان الهی. این نشان خدایی پیدا میکنه. نشان خدایی پیدا میکنه دیگه باید نشان حدوث نداشته باشه. لذا لا یکون للحدث علیها اثر. دیگه حدوث برای حدوث اثری دیگه باقی نمیمونه، نشانی باقی نمیمونه. ضمیر علیها رو برمیگردون به مؤمن، یعنی نفس مؤمن، لذا مؤنث آمده، یا برمیگردونیم به این مراتبی که مؤمن دارد، مراتب روح و سر و قلب و صدرش. دیگه بر این مراتبی هم اثری از حدوث باقی نمیمونه، چون باقی سابقا الله دیشه. وقتی باقی سابقا اللهه اینجه میشه. لأن محل انوار الاحوال هو القيام معها. احوال اصطلاح خاص عارفه. حال گاهی میگه، حال اون حالا به تعبیر من حالتیست که برای عارف پیش میاد. که در اون حالت از خودش غافل میشود و از اغیار هم همینطور و توجه کامل به خدا پیدا میکنه. البته حالها هم مقوله به تشکیکن مختلفند. محل این انوار این قلب مؤمنه. این قلب همراه میشه با این احوال، یا همراه میشه با انوار احوال و مشاهده میکند این انوار رو و آرامش پیدا میکند به این انوار. به تعبیری که من ارسیان داد، در دامن این انوار میفته. لأن محل انوار احوال، که از کدام احوال اون اصطلاح عارفه، این احوال انوار داره. محل انوار احوال قیام با این انوار، رؤیت انوار و آرامش به این انواره. یعنی قلب مؤمن وقتی این انوار درش حاصل می شود، او این انوار رو رؤیت می کنه و به این انوار آرام می گیره. وقتی به این انوار آرام گرفت دیگه از ماسبا می بره و توجه به ماسبا نداره. لذا میگه و ازا جا نور الحقیقه افناهو، یعنی این عارف رو فانی می کند از حضوظ و مشاهدات. نمیخواد حضوظ دنیایی رو بگه. این عارف از حضوظ دنیایی همون اوائل خودش رو فارغ کرد. الان حضوظ معنوی پیدا کرده، از این حضوظ معنوی هم خالی میشه. ازا جا نور الحقیقه افنا و ان الوجود و مشاهدات، یعنی مشاهده عرفانی دیگه حتی توجه و مشاهده عرفانیش هم نداره، لذتی از اینا نمیبره، تمام توجهش به سمت خداست. حتی این زینتایی که خدا بهش داده، لذتایی که داره، مشاهداتی که میکنه، همینا مورد غفلتش واقع میشه. و ازا غلب نور الحق، این عبارت اخرای قبله. وقتی نور حق غلبه میکند، خمدت الانوار له، تمام نورهای قبلی خاموش میشن لهو بر این مومه، فقط همین نور باقی میمونه. خب پس نوریست که غلبه کرد بر سایر انوار. نورون الان نور شد، روشنه دیگه. این نورون الان نور رو توجه شدید، این آخری چطوری توجیه داد؟ خیلی عرفانی توجیه داد، خیلی عرفانی توضیحش داد و توضیحش کرد. و سارت الاحوال دهشن فی فنا و فنا ان فی دهش. دهش یعنی از خود بی خود شدن. حالا به تعبیری میشه گفت بی توجه به همه چی شدن. سارت الاحوال دهشن فی فنا، این انسان به درجه فنا رسیده. اون احوال که قبلا او رو متوجه می ساختند حالا دیگه شدن دهش. فل فی فنا یعنی در حال فنا شدن دهش، یعنی دیگه متوجه نیستند. سارت الاحوال دهشن فی فنا یعنی در مرحله فنا اینا شدن دهش و مورد بی‌توجهی. یعنی این عارف مدهوش شده از این انوار، مدهوش شده از این احوال، غافل شده از این احوال، تمام توجهش به خداوند است. و فنا ان فی دهش یعنی این احوال فناء در دهشن، یعنی دهش جدیدی که براش پیش آمده، دهش جدیدی که براش پیش آمده، تمام حالات قبل در این دهش جدید فانی شدند. پس احوال قبلی در این فناء جدید شدن دهش، و این فناء جدید هم خودش یه دهشی داره، این شخص فانی شده در اون دهش که مدهوش شده از همه چیز. عبارت رو من اینطوری معنا کردم دیگه، حالا اگر خلاف اینه من بیش از این نفهمیدم. عبارت من اینطوری معنا کردم، حالا کسی نپسندید شاید بتونه جوری معنا کنه. بعد تتمه آیه هم داریم، یهد الله لنوره من یشاء. اینجا توجه دارید که مصحح این قسمت های باقی مونده از آیه رو تو پرانتز نوشته، و من در اولی که این توجیه 19 رو میخوندم میگفتم خوب بود که همه قسمت آیه رو مصحح توی پرانتز مینوشت، آشکارشون میکرد، برجستشون میکرد. اگر چه درست نوشته بود و این کار خوبی بود، اما اگر تو پرانتز نوشت بهترم بود. حالا این دو تا در این دو قسمت تو پرانتز نوشته خیلی خوب شده. الان میدونیم این توجیه کننده میخواد این جمله از آیه را توجیه کنه، یهد الله لنوره من یشاء. من یشاء چیه؟ من یشاء کسیست که عنایت سابقه و ازلیه خداوند به او این چنین تعلق گرفته که او داره این امتیازات باشه. میدونیم که خداوند جهان رو با عنایت آفرید، یعنی با اون علم فعلیش آفرید، با علم فعلی که به نظام آفرینش داشت این نظام آفرینش برقرار شد. اون علم فعلی رو بهش میگیم عنایت، و اون علم فعلی در ازل بود، لذا به این عنایت میگیم عنایت ازلیه. گاهی هم میگیم عنایت سابقه، عنایت سابقه. این توجیه کننده تعبیر به عنایت نمی کنه، تعبیر به مشیت می کنه. مشیت بعد از اون عنایته که خداوند با عنایت مشیت رو می آفریند، بعد به توسط مشیت سایر اشیا رو می آفریند که مشیت میشه صادر اول. حالا الان در این عبارت تعبیر به عنایت نشده، تعبیر به مشیت شده. یعنی صادر اول هم همینطور میشه، صادر اول هم میشه ازلی، صادر اول هم میشه مشیت سابقه. وقت این مشیت تمام افراد رو تعیین کرده، این مشیت تعلق گرفته به این فرد، به این صورت که این فرد بشه جز عرفا، به اون یکی تعلق گرفته بشه جز مؤمنین، به اون سومی تعلق گرفته بشه جز کفار. حالا چرا اینطوری تعلق میگیره در بحث جبر باید ازش بحث کنیم، چه در بسیاری از موارد بحث شده و این مسئله روشن شده. ابهامی در این مسئله تقریبا انشاءالله نداریم، اگرم داریم ابهامی است که دیگه حل نمیشه. به اندازه‌ای که میتونستیم تلاش کنیم به حلش کنیم تلاشون کردیم. خب حالا ایشون میفهمد که من یشا کسیست که اون مشیت سابقه بهش تعلق گرفته و در سابق از طریق اون مشیت معلوم شده که این باید چه راهی بره. وقتی یهد الله و لنورهی تعلق میگیره به این شخص، چون مشیت از همون اول تعلق گرفته به این که این شخص به این درجه برسه. حالا چرا این شخص به این درجه برسه؟ بل خصوصیت، خصوصیتی درش بوده، ما نمیدونیم خصوصیت چی بوده، ولی به خاطر خصوصیتی که داشته مشیت سابقه بهش تعلق گرفته، لذا او هدایت به نور خداوند شده و داره این نور حقیقت رو که منشأ فنا اوست مشاهده میکنه. یهد الله لنورهی، یعنی همین نور حقیقت، یهد الله من یشا. چون در آیه من یشا داره، این توجیه کننده میگه سبق الله المشیه، نمیگه سبق الله العنایه. اگر خداوند میفهمود من انا، این توجیه کننده میگفت من سبق الله العنایه، اما چون فرموده من یشا، توجیه کننده میگه سبق الله المشیه. یخص به هذه الانوار، اختصاص دارد به این انوار، این یخص عکس استعمال شده، یعنی این انوار اختصاص دارد، نه که شخص اختصاص دارد به این انوار دیگه چیزی دیگه نداره، بلکه این انوار اختصاصی به این شخص دارن، در اشخاصی دیگه نیستن. اختصاص دارد به این انوار کسی که سبق الله المشیه فیه، درباره این اختصاص، یعنی در این اختصاص مشیت بهش تعلق گرفته، مشیت سابقه تعلق گرفته، مشیت تعلق گرفته که این اختصاص به این نور و معرفت داشته باشه. چرا سبقت له المشیه؟ چرا مشیت به این تعلق گرفته؟ بل خصوصیه، یعنی به خاطر خصوصیتی که داشته. شاید بعضی بگن بل خصوصیه نه، یعنی به خاطر خصوصیتی که داشته، بلکه بگن به خصوص به این آدم تعلق گرفته. سبقت له المشیه بل خصوصیه، یعنی بل خصوص به این شخص بالخصوص مشیت تعلق گرفته. اگه اینو بگن ابی نداره، خوبه، ولی کلمه یخصه این مطلب رو فهموند، احتیاج دیگه نیست. لذا من بالخصوص باشه سببیه، لذا اونطوری معنی کردم که توجه شدید. بعد و یضرب الله الامثال للناس، این قسمت آخر آیه است. اولا للناس رو معنا میکنه، ثانیاً علت این که ضرب امثال مخصوص این ناسه اینو توضیح میده. لناس رو میگه لل اغلاء الالباء، در یه دعایی داریم اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا، هم عقل رو داره هم لب رو داره. اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا، بین عقل و لب فرق گذاشته و فرق هم هست. اینجا هم در عبارت همینطوره، لل اغلا الالب با، اغلا یعنی اونه که عقل داره، الب با یعنی اونایی که مغز با ارزشیه، لب یعنی مغز، لب وسیله عقله، عقلا اون حاصل رو دارن، الب با اون وسیله رو دارن. همیشه عقلا با الب با، همچنین الب با عقلا همراه هن. اون که میگه عقل کامل به من بده، لب راجح به من بده، عقل کامل در لب راجحه، لب راجح هم منشأ عقل کامله. از این دوتا مثل لازم ملزوم میمونن. اغلای علبا یعنی کسانی که عقل دارن و کسانی که مغز دارن، مغزی که مناسب این عقله. الذین خصوا بالفهم عنه، کسانی که اختصاص داده شدن به فهم از جانب خدا. خداوند مثال رو بر اونا میزنه، اون اغلایی که فهم بهشون داد که این مثال رو بفهمند. الذین خصوا بالفهم عنه و رجوع الیه، اختصاص داشتن به این که از جانب خدا بفهمند و رجوع به خدا بکنند. نه رجوع تکوینی، رجوع تکوینی مال همه است، همه انا الیه راجعونند. این رجوع الالله، این رجوع خاصه که مشاهده الله را در پی داره. خب چرا خداوند بر اونها این مثال رو زد؟ چرا برای ناس، یعنی برای این گروهی که الان توضیح داده شد، خداوند چنین مثال زد؟ لیتفکر رو. لیتفکر رو در این که اون کسی که اختصاص داد این مؤمنین را به هذه الانوار بدون سابقه، بدون سابقه مهمه، اینا موجود نبودن که عمل کنن و در مقابل عملشون این چیزی رو به عنوان ثواب به دست بیارن. بدون سابقه خداوند اینو بهشون داد، یعنی تفضلن، یعنی ترحمن. اینا بفهمن که اگر بخوان متقرب الالله بشند، جز با فضل و کرم تقرب پیدا نمی کنند. اگر این اعمال هم انجام میدن، این اعمالشون نباید جلب توجهشون بکنه، چون بعد از این اعمال حق ندارن بگن ما این اعمال انجام دادیم. باید بدانن که خداوند توفیق این اعمال رو بهشون داد، حتی خود این اعمال تفضل بود، ثواب در مقابل این اعمال هم تفضله. اصلا هیچی بدون تفضل به دست آدم نمیرسه، حتی توفیق ها، کارهایی که ما انجام میدیم، کار خوب انجام میدیم، همه تفضله. نباید بعد از اینکه کار تمام شد، کار خوبی انجام دادیم، برگردیم به خدا بگیم خدا این کار انجام دادیم، فلان چیز رو از تو طلب داریم یا حتی توقع داریم. چرا؟ چون خدا جواب میده این اعمالی که کردی این از کجا بود؟ تفضل من بود. و ایوب فرمود اگر من به تو صبر نمیدادم چه میشدی؟ یعنی صبرت من بهت دادم، افتخار نکن به صبرت، همه این تفضل من بود. اون بارها عرض کردم حضرت امیر به سلمانی که این همه اعمال خیر انجام داده میفهمد رو قبرش نوشته بشه وفت تو علال کریم به غیر ذاته، دست خالی آمده. دروغ هم نمیگه، هیچ وقت ازت هم دروغ نمیگه، همه دست خالی میری، هیچی چیزی با خودش نمیبره. اونجا هم تفضل خداست، همونطور که اینجا تفضل خداست. هیچی طلبکار از خدا نیست، هیچ کس. لیتفکر رو فی ان الذی خصهم به هذه الانوار من غیر سابقتن، کسی که اونها رو به این انوار اختصاص داد در حالی که سابقه نداشتن، هیچ عملی رو اظهار نکرده بودن. لا یتقرب به چنین کسی، ضمیر الیه به الذی برمیگرده، لا یتقرب به چنین کسی الا به فضلهی و کرمه، نه با اعمال خودت بلکه با فضل و کرمش. کسی حق نداره به اعمال خودش توجه کنه. من این روایت رو چندین بار سالو عرض کردم که عبد رو میارن در قیامت، بعد دستور میرسه که محاسبه کردیم ببریدش بهشت. این در وقتی که داره به سمت بهش برده میشه تو ذهنش اینطور خطور میکنه، خب بله دیگه، تو دنیا بودم، کارای خیلی کردم، نتیجهش همینه، زود دستور میدم برش کردم. بعد خداوند میگه چقدر کار خیلی کردی. آیا با تمام این کارهای خیلی که کردی تونست این نعمت چشمی که بهت دادم جبران کنی؟ بر فرض تمام کارهای خیرت کار خودت بود، هیچ من توفیق نمیدادم، قدرت نمیدادم، همش مال خودت بود، میتونستی تمام کارهای خیرت در مقابل چشمی که بهت دادم قرار بدی؟ یا بازم بدهکار بودی؟ شکی نیستی بدهکار بودی؟ پس حالا چی داری میشی؟ میگه عمل انجام دادم، بهش خداوند در مقابل عمل من داد. بعد دیگه متوجه میشه، حالا توبه میکنه، چه میکنه؟ میگه خب ببریش بهشت. هیچ وقت انسان حق نداره خودش از خدا طلب کار بتونه با هیچ عملی. و من بعضی رو میبینم میگن که خیلی برام تعجب داره، میگه که آدم خوبیه، متدینه، نماز هم همیشه میخونه، کارش همیشه میکنه، به وظیفش عمل میکنه، اعتقاد داره که اون ور من بهتر از این ورمه. اگر این اعتقادت به خاطر فضل خدا باشه ایبی نداره، ولی تو اگه متکی به عمل خودت باشه اشکال داره. و من بعضی ندم متکی به عملشو، میگم من همه کار خوب کردم پس اون ورم بهتر از این ورمه. این کار، این اعتقاد درستی نیست. بازم با وجود این که کار خوب کردی که همه رم از نای خدا بدون، برای تمام کارهای خوبت هم خدا رو شکر کن، طلبکار نباش بلکه بازم بدهکار باش، علاوه بر این فکر کن که خداوند با تفضلش تو رو میبره بهشت. هیچ وقت بهشت اندازه اعمال تو نیست، خیلی بالاتر از عمل توست. تازه محفظ عمل مال خودت باشه، در حالی که عمل مال خودمون نیست، توفیقش، قدرتش، حیاتش، همه چیش از نای دیگری آمده. وقتی ما توجه کنیم که مملوک خدا هستیم، نه فقط جسممون مملوک خداست، همه چیمون مملوک خداست، اصلا پروبالمون میریزه، اصلا حاضر نیستیم یه ذره به خودمون بها بدیم. وقتی بفهمیم مملوکیم، درست نمیفهمیم مملوکیم، مملوک بودن خودمون رو قبول نداریم، عبدن خودمون رو قبول نداریم. خب دیگه حالا اینا بسه، همین اختر اکتفا کنیم. این 19 هم گفته شد، انشاءالله 20 همی در سال آینده.